الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما در ارتباط با شروط صحت شرط ضمن عقد بود. 5 شرط رو مطرح کردیم، رسیدیم به شرط ششم. شرط ششمی که آقایون مطرح میکنن عبارت است از این که شرط ضمن عقد نباید مجهول باشه. اگر شرط ضمن عقد مجهول باشه، این شرط باطله. که در جلسه قبل عرض کردیم که در قانون میگن اگر شرط ضمن عقد مجهول باشه به نحوی که جهالتش سرایت به عقد بکنه، نه تنها این که باطله، بلکه مبطله. و عرض کردیم در قانون 2 شرط علی رغم بطلانش مبطل هم هست. یکی شرط مخالف با مقتضای عقد بود، یکی شرط مجهولی بود که جهالتش به عقد سرایت کنه. در قانون اینو میگن. در فقه میگن از شروط صحت شروط ضمن عقد اینه که شرط نباید مجهول باشه. اگر شرط مجهول باشه، این شرط باطله. گاهی از اوقات این شرط باطل مبطل عقدم هست، البته گاهی از اوقاتش. خب، در ارتباط با مجهول بودن شرط ضمن عقد تقسیماتی وجود داره. آقای خویی می‌فرمان که اگر اون شرط ضمن عقد شرط ضمنی باشه که معلومه اگر مجهول باشه باطل است. شرط ضمنی رو ایشون اینطوری تعریف کردن که شرط ارتکازی، شرط عقلایی، اون چه که بنابر ارتکاز عقلا شرط است ولو اینکه درج نشه، تصریح نشه. اینا رو گفتن مثلا تعبیر به شروط ضمنی میکرد آقای خویی، که شروط ارتکازی گاهی وقتا بهش میگن. ایشون میفهمن اگر این شرط شرط ضمنی یا ارتکازی باشه و مجهول باشه، معلومه که جهالت این موجب بطلان عقده. چرا؟ چون ایشون میفهمن شروط ارتکازی، یعنی شروطی که به ارتکاز عقلا در عقد شرطه، برگشتش به تزییق منشأ که قبلا هم عرض کردیم تزییق ثمن یا مثمنه یا کلن تزییق عقد است. خب، یعنی اگر ما شرط ارتکازی داشتیم، ما در حقیقت ملکیت محدود و مزیق رو انشاء کردیم. حالا که ملکیت محدود و مزیق رو انشاء کردیم و فرض اینه که اون شرط هم مجهوله، در حقیقت برگشتش به جهل به عوضینه. مثلا فرض کنید شرط میاد تزییق میکنه سمن را یا تزییق میکنه مثمن را، و این تزییق سمن و مثمن مجهوله که یعنی چی؟ حالا که مجهوله، نتیجه این میشه که به هر حال جهل به عوضین میشه. جهل به عوضین هم موجب بطلان بیعه. نه، ما میدونیم که شرط ارتکازی اینه که شما وقتی که در معامله قید نکنید که ثمن به هر حال به مدت داده بشه، باید نقد داده بشه. اما نمیدونیم نقد چیه. اگر نمیدونیم نقد چیه، یه ماه است، یه روزه است، یه هفته است، یه ساعت است، در حقیقت ما نمیدونیم که این کالای خودمون رو فروختیم به پولی که 1 ساعت دیگه دریافت کنیم، یا 1 هفته دیگه دریافت کنیم، یا 1 ماه دیگه دریافت کنیم. اینو نمیدونیم.
شرط
نه الان شرط مجهولیم، جهالت شرطی من. آره شرط بعدی، شرط ششم، شرط ششم اجازه دید چشمون من فکر کردم تموم شد. من فکر کردم تموم کردم که وارد این بحث شدم، چون چند روز بوده میخواستیم تموم بشه بحثش، فکر کردم تموم شده. نه من الان شرط ششم مطرح کردم. خب حالا ذیل این اون مختزای عقدم میگم، من فکر کردم اون بحث قبل تموم شد وارد این بحث بعد شده. آقای خویی میفهمن که بحث اینه که از جمله صحت شروط اینه که شرط مجهول نباشه، اگه شرط مجهول باشه این شرط باطله. آقای خویی میفهمن خب اگر این شرط شرط ارتکازی باشه که معلومه جهالتش موجب بطلان عقد میشه، الا اینکه سوال شما علال قاعده باید این باشه که میشه شرط ارتکازی باشه و مجهول باشه، یعنی یه شرطی به بنا عقلا باشه و مجهول هم باشه، این تصور داره سغرویان یا نه؟ اینو باید آقای خویی پاسخ بگه. شرط ارتکازی یعنی بنا عقلا میگن این شرطه، خب باید به بنا مراجعه کرد ببینیم نقد چیه دیگه. این یه سوالیست که سغرویان از آقای خویی ممکنه انجام بشه، که در اینی که من حالا مثال زدم، فرض کنیم که عرف عقلا میگه اگر شما قید نکنید نسیه رو، به هر حال این معناش اینه که نقد باید بدید، درسته؟ ولی خب نقد در میان عقلا مثلا میپرسه آقا من دو روزه دادم نقد دادم، یک روزه دادم نقد دادم، یک هفته دادم نقد دادم، الان بعضی از بازارها تا یک ماه نقده، میگه آقا این نقدی میفروشی یا مدت میفروشی؟ میگه نقدی. نقدی یعنی چی؟ یعنی تا آخر برج باید تسویه بشه. به هر حال ممکنه که در بین عرف و عقلا اصل نقد بودنش شرط ارتکازیه، ولی خود نقد چون در بازارهای مختلف و مثلا شهرهای متفاوت و کارهای متفاوت خودش یه تعاریف مختلفی داره، گاهی وقتا دیگه الان به طور مثال تو بعضی از بازارها مثلا مغازه، البته الان قبل از کرونا عرض میکنم، مغازه اجاره میدادن یک ساله اجارهش هم اول میگرفتن، قرار بود که اجاره رو نقد بگیرن، مغازه که اجاره میدادن یک ساله اجارهش هم اول، ولی اینکه نقد میگرفتن این تا دو ماه، اگه امروز که اجاره نوشتیم فردا همه پولشو بده، یه هم نقده ولی نقد دو ماه هست، عرف دیگه، اینا به عرف بازارها مختلف. حالا هر زمینه ممکنه سوال شما از آقای خویی این باشه که چجوری میشه هم ارتکاز عقلایی باشه هم شرط مجهول باشه. من داشتم دفاع میکردم که ممکنه اصل نقد بودنش در حقیقت ارتکاز عقلایی است، ولی خود نقد در میان عقلا در عرفهای مختلف تفاسیر متفاوتی داره، یعنی یه روزه هم نقده، دو روزه هم نقده، یه هفته هم نقده، ده روزه هم نقده، تا آخر برج هم نقده، در هر بازاری یه معنایی داره. حالا ما نمیدونیم که این نقد ما کدوم نقده. یه چیزی داره؟ آره درست. خب ولی شرط نقد بودن یعنی حتما باید فل مجلس بدیم بهش، این محل خلافه، مطمئنم باید نقد بهش بدیم، ولی فل مجلس دادن یا ندادن این محل بحثه. چرا؟ آقای خویی میفهمن شرط شرط مجهولی باشه. نه نه اینکه من جهل دارم که یک شرط ارتکازی وجود داره، ما جهل داشته باشیم که این شرط ارتکازی چی هست. شرط ارتکازی یعنی یک کسی از یک کشور دیگه اومده در عرف ما معامله میکنه و شاید اون ملزم به شرط ارتکازی نباشه، این که اصلا ما ندونیم همچی شرط ارتکازی وجود داشته باشه ممکنه شرط نباشه، یعنی بدون علم متعاقدین به این که این چنین چیزی شرط است ممکن اصلا شرط نباشه. التفات علم دارن شروط ارتکازی، اون شروطیست که معلومه دیگه، معلومه، یعنی طرفین عقل دارشون معلومه که اینطوری. شما میرید جنس میخرید، اگه جنس دست دوم بده بفهمید دست دوم بوده کار کرده بوده، شما نگفتید جنس دست دوم نباشه، خب معلومه که نباید باشه. معلومه یعنی که شما میگه خب حالا راست میگه، ما هم معلومم نبوده. پس شروط ارتکازی شروطیست که نیاز به ذکر نداره، یعنی چون معلومه است، چون روشنه است، چون باید اینطوری باشه. شما جنس معیوب بهتون داده، میگید که خب چه جنس معیوب، میگه شما نگفتی جنس سالم بده، خب معلومه باید جنس سالم بدی، مگه ما گفتیم جنس، یعنی اینکه معلومه دیگه. حالا اگه معلوم نباشه خب بسه دیگه. چرا؟ نه این قابل مناقشه نیست. چرا؟ چون الان ما اختلافاتی داریم، یا آقای فرض کنی خاربار فروشه یا آقای طلا فروشه. یا آقا رفته طلا خریده، اون گفته آقا کار ما نقدیه، گفته باشه نقدی بهتون میدیم. خلاصه جنسش هم غیر از طلاست ها، نکنید جنس زمینه. حالا همین مثال من دقت کنید، یا آقای طلا فروشه یا آقای هم آقای طلا فروش گفته من نقدی میفروشم، اون نقدی. یا آقا هم 5 روز دیگه پولو به حساب ریخته، یا آقا من گفتم نقدی تو 5 روز ریخته. میگه خب تا یه هفته که نقدیه. میگه نه آقا جون تا یه هفته کجا نقدیه. میگه ما الان هر وقت نقد میفروشیم، الان میفروشیم، تا آخر وقت باید تسویه کنه طرف. یه نقدی یعنی این. میگه نه آقا ما تا یه هفته نقدیه، یه هفته. چرا؟ چون او عرف بازارشون اینه، این هم عرفش اینه، حالا هم زمین خریدن، همینه دیگه. خب به هر حال نقدی که اغلا میگن باید نقد باشه. فرض کنید ملک فقط توافقی هستن، عرف نداره نقدیش، ولی عرفهای بازارهای مختلف متفاوته. یعنی تصویر میشه که ما در بعضی از موارد اصل نقدی بودن درسته، ولی یعنی همون روز یا فرداش هم تصویر بکنه میشه نقد. یا آقای یه زمینی خریده بود جدیدن، میگفت که 2 سال درگیریم.
2 سال
نه، چرا؟ چون اون روزی که چک ما بود واخورد، ما فرداش پول به حساب ریختیم و ایشون هم گفته بود که باید نقدی پرداخت کنه. ما هم همون روز چک کشیدیم، همون روز پول جور نشد، فرداش جور شد، فرداش دادیم. 2 سال الان ما دادگاه و دادگاه کشی اینا داریم که میگه ما گفتیم نقدی تو فردا دادیم. فردا نقد نیست دیگه، نقد امروزه. بسیار خوب. یعنی ایشون گفت 2 سالی که درگیری، مثلا دادگاه بدوی نظر داده، با تجدید نظر یه چیز دیگه داده، باز دوباره خلاصه بردیم دادستانی، باز یعنی یکی گفته نه این درسته، یکی گفته درست نیست، خلاصه تو همون نقدم با هم یه اختلافاتی شده. میخوام بگم تصویر داره صغرویان، ممکنه فراوان نباشه. یعنی ما در شروط ارتکازی ممکنه که با عرف و عقلا اینا حل کنیم، بگیم تو چی خریدی، میگه مثلا زمین خریدیم، بریم عرف زمین رو پیدا کنیم. مثال میزنم، اگر یک عرف عامی وجود داشته باشه، ولی ممکنه مثلا حاشیه شهر با یه عرف خرید فروش میشه، زمین زراعی یه جوری خرید فروش میشه، خونه آپارتمان یه جوری دیگه خرید فروش میشه، و عرف ها هم متغیرن. الان فرض میکنیم ما رفتیم خونه خریدیم، مثال دارم میزنم، ما که خونه نخریدیم، مثلا رفتیم خونه خریدیم، بعد به ما نگفتن که حق اوقاف با کیه، اصلا ما از این صحبت نکردیم، گفتیم آقا چند؟ گفته اینقدر. حالا که تموم شده میگن نصف اوقاف رو باید شما بدیم. ما فهم گردیم همه اوقاف رو فرض کنیم باید فروشنده بده، حالا میگن نه نصفش رو باید خریدار بده. میگیم آقا ما 3-4 سال قبل یه زمین اوقافی فروختیم، همه پولش رو از ما گرفتن. گفتن فروشنده باید بگه. میگه ها اون مال اون زمانی بوده که اوقاف حق تقدیمی رو گرون نکرده. از وقتی اوقاف حق تقدیمی رو گرون کرده، حالا عرف نصف نصف شده، خود عرف تغییر کرده. این مثال حقیقی، البته نه اینکه ما خونه خریدیم، یعنی حقیقتا تو این قصه عرف قبلا یه چیزی بود، بعد یه عرف تغییر کرد، حالا عرفی که نصف نصف بدن. یا آقای بنگادر دیروز ما رو دیده که خلاصه ما برای آقای یک خونه خریدیم، این حق بنگای ما رو نداده. گفتم چند خریدی؟ گفت 14 تومن خریدم. گفتم حق بنگا چقدر بوده؟ گفت 140 میلیون بوده. بعد گفتم آب چقدر بهت داده؟ گفت 20 میلیون بهم داده. گفتم تعرفه چنده؟ گفت تعرفه ما که مال سال 95ه، تعرفه که ما به تعرفه که کار نمی کنیم. نه بابا حتما تعرفه رو بهت داده. گفت خب تو تعرفه تو بیار، ما هم طبق تعرفه بهت میدیم. گفت نه آجا، او تعرفه که مال اون زمان دلار مثلا 3-4 هزار تومانی بوده. الان عرفه دیگه، عرفی که شما بنگا وقتی میخنی 1% باید بدید دیگه. شما 140 میلیون به ما میداده نداده؟ 14 میلیارد خریده دیگه. حالا اینا عرفه دیگه، گاهی وقتا مثلا بعضی از شرطهای ارتکازی در سطح عرفه. اون آقا هم میگه آقا تعرفه چنده؟ من اون تعرفه رو بهت بدم. خب به هر حال برای شما تعرفه، میگه بابا تعرفه کجا بوده؟ تعرفه مال 5 سال قبل بوده. تعرفه چیه؟ یه عرفی داره دیگه. عرف میگم تی کردیم یه تی نکردیم، ولی خب عرفش معلومه دیگه. شما میری بنگا مگه نمیدونی چقدر باید کمیسیون بدی دیگه؟ اینا خلاصه شد شرط ارتکازی. بریم بحث خودمون بپردازیم. خب این یه قسم شروطی که آقای خویی میفهمن تکلیفش روشنه. قسم دیگه شروط جهل به شرط. ما اقسام جهل به شرط رو داریم عرض میکنیم. اقسام جهل به شرط، قسم اولش این بود که شرط ضمنی و ارتکازی باشه و ما به هر حال نسبت به این قصه جهل داشته باشیم، و در این صورت ایشون فرمودن جهل به عوضین و موجب بطلان معامله میشه. قسم دوم عبارت است از این که ما شرطی رو در معامله منعقد کردیم و جهل داریم که این شرط محقق است یا محقق نیست. پس جهل به شرط گاهی وقتا جهل به مفاد و محتوای شرطه. یعنی ما یه شرطی رو خودمون قرار دادیم که نمیدونیم اصلا این شرط چی هست. جهل به شرط گاهی وقتا جهل به محتوای شرطه، گاهی وقتا جهل به شرط جهل به محتوای شرط نیست، جهل به وجود خارجی شرطه. شما یه عبدی رو میخرید به شرط اینکه کاتب باشه، نویسنده باشه، خواننده باشه، درسته؟ ولی نمیدونید حالا این عبدی که خریدیم واقعا کاتبه یا کاتب نیست. فروشنده گفته کاتبه. آقای خویی میفهمن اینم یکی از اقسام جهل به شرطه. این که میگید شرط مجهول نباشه، یعنی فعلیت و تحقق خارجیش مجهول نباشه یا مفهومش مجهول نباشه. مفهوم مجهول بودن، مثلا فرض کنید که میگید آقا من لباسی میخوام که ترک باشه. خب لباس ترک یعنی پارچش ترک باشه یا پارچه و دوختش ترک باشه. این آقا هم یه لباس به شما فروخته، بعد میفهمید که یه تولیدی در تهران این لباس رو تولید میکنه. بهش میگید آقا من گفتم لباس ترک. میگه آقا این پارچش ترکه. شما گفتی ترک، ما هم لباسی که دادیم پارچش ترک. اینجا مجهوله که شما گفتید لباسی که من میخوام ترک باشه، یعنی پارچش ترک باشه یا دوخت و پارچش ترک باشه. این معلوم نبود. یعنی لباسی به شما داده میگه ترکه این آقا، خب بعد ترک هست. ولی گاهی از اوقات ما مفهوم مشکل نداریم، ما کاتب میدونیم یعنی چی. میگیم آقا این عبد کاتب باشه، ولی نمیدونیم این عبد کاتب هست یا نه. آقای خویی در قسم دوم میفهمن هیچ دلیلی نه بر بطلان شرط هست نه بر بطلان عقد است. شما یه شرطی کردید که عبد کاتب باشه، خب حالا اگه خریدید و کاتب نبود چی؟ شما خیار فسخ دارید. آقا شما یه شرطی ما کردیم، این محقق نیست، اونی که تو به من تحویل دادی اون نیست، این میشه خیار فسخ. آقای خویی میفرمان که در مثل این موارد نمیتونیم بگیم شرط باطله، نمیتونیم بگیم عقد باطله. چرا؟ چون جهالت شرط از قسم جهالت در معنا و مفهوم شرط نیست. یه وقت شما میگید عبد کاتب باشه، بعد وقتی میاد میتونه بنویسه ولی خوشنویس نیست، یه خط بدی داره، میگه کاتب نیست که، چرا دیگه، بگو هرچی میخوای مینویسه واسه. شما تو مفهوم کتابت با هم مشکل دارید. یعنی شما بودید عبد کاتب باشه یعنی بتونه نامه نگاری کنه با این خط که ما نامه را هر جا ببریم برگشت میخوره. اون کاتب بودن، یعنی ما در مفهوم کاتب به وقت با هم دعوا داریم، ولی ما در مفهوم کاتب دعوا نداریم، ما همین که کاتب هست یا نه. آقای خوبی میفهمن خب این جهالت در شرط، این که مشکلی نداره، این خیار فصل میاره. اون در مفهوم بود. خب در مفهوم ترک با هم اختلاف داریم، اون در تحقق نیست. یه وقت اینه که نکنید شما میگید من لباس ترک میخوام، بعد شک میکنید که این لباسی که دادی ترکه یا نه، واقعا دوخت تهرانه. این از این قسم دومه. ولی یه وقت در مفهوم ترک با هم اختلاف دارید، یعنی مجهوله. وقتی میگیم لباس ترک یعنی چی؟ یعنی پارچش ترک باشه یا دوخت و پارچش ترک باشه؟ خب حالا ما چون بقیه اقسامو تمامش کنیم، تا حالا دو قسمشو گفتیم، بقیه اقسام هم بگیم که بسیار خوب. این قسم دومه. قسم سوم، من قبل از این که ادامه اقسام بگم، بعضی از فقها ما میگن اگر شرط مجهول باشه این شرط باطل است و مبطل است. ادهی میگن چون شرط خودش بخشی از محتوای عقد است، پس برگشت این جهالت شرط به جهالت عقد است و از باب جهالت باطله. بعضی میگن از باب غرر باطله. در بین فقها ما ادهی معتقدن که جهل به شرط موجب بطلان است، موجب بطلان بیع است، نه فقط خصوص شرط، از باب غرر. از باب غرر، چون شما نمیدونید که واقعا دقیقا چی خواستی، چی خریدی، چی فروختی، چون جهل دارید دیگه، چی خریدید و چی فروختید. پس این معامله میشه یه معامله غرری. حالا که معامله میشه یه معامله غرری، نه نبی و بیع غرر، پیغمبر از بیع غرری نهی کرده، پس بیع غرری باطله. حالا آی خویی که این اقسام رو مطرح میکنن، میخوان ببینن اصلا جهالت به شرط موجب غرر در بی میشود یا موجب غرر در بی نمیشود. اگر میشود همه جا میشود یا بعضی از موارد میشود. خب البته بحث ما اختصاصی به بحث بی نداره دیگه، ما داریم کلی عقود رو مطرح میکنیم. حالا بی هم یکی از عقوده، ولی عرض کردیم که نه النبی و عن الغرر هم داریم که بعضی رو کلن مطلق عقود غرری رو باطل میدونن. من فقط تو پرانتز بگم که به هر حال یه نظر در میان فقها ما وجود داره که جهل نسبت به شرط چون موجب غرری شدن معامله میشود، از این جهت معامله میشه باطل. قسم دوم اصلا در مفهوم نبود، من فقط مفهوم رو گفتم که این قسم رو روشنش کنم. قسم دوم فقط جهالت در تحقق شرطه. ما مفهوم رو میدونیم ولی تحقق شرط رو نمیدونیم. من اون مفهوم مثال زدم که تحقق شرط معلوم بشه. پس قسم دوم این بود که ما نمیدونیم این شرطی که ما کردیم که مفهومش هم روشنه، این محقق یا محقق نیست. آقای خویی میفهمن در مثل این نه شرط باطله نه عقد باطله، هیچ دلیلی هم بر غرریت وجود نداره، الا اینکه شما اختیار فسخ دارید اگه دیدید شرط محقق نیست. اما قسم سوم، قسم سوم آقای خویی میفهمن یکی از دو طرف عقد شرط کنه یه شرطی که اصلا اون شرط مجهوله. حالا ایشون مثال میزنن، مثلا بگه که من گندمی رو از شما میخرم که از مزرعه خاص باشه، بعدم فکر میکنیم ما میپذیریم، بعد میدیم از اون مزرعه خاص یه چیز مجهولیه، به طور مثال برنج فلان از شما میخرم، ما اول میپذیریم بعدم فکر میکنیم بررسی میکنیم اصلا برنج فلان معلوم نیست، همچی چیزی همچی عنوانی رو کسی نمیشنسه. مثلا شما وقت میگیم برنج تارم، و برنج تارم رو میشنسم، فریدون کنار میشنسم، ولی یه عنوانی میگید من همچی برنجی از شما میخرم، حالا آقای خوبی میفهمن از فلان مزرعه باشه، مزرعه مزرعه مجهولیه. حالا مثال ایشون اینطوری، اینجا آقای خوبی میفهمن خب بله عقد باطله. چرا عقد باطله؟ چون برگشت این شرط شما و جهالت شرط شما به جهالت عوضینه. به هر حال شما یه برنج خاص فروختید، چون شرط کردید که اونی که میفروشید یه چیز خاصی باشه، اگر اون مجهول بود پس عوضین مجهوله. ما در عقد بیع گفتیم یکی از شرایط صحت بیع اینه که عوضین مجهول نباشن، معلوم باشن. هر وقت عوضین مجهول بودن خب این معامله میشه باطل. حالا اینو من اینطوری تعریف میکنم، هرگاه شما شرطی کردید نسبت به عوض یا معوض که این شرط مجهول بود، خب این برگشتش به جهالت عوضینه و جهالت عوضینم موجب بطلان بیعه. آقای خویی میفهمن این از باب جهالت عوضینه. حالا اگر کسی گفت بطلان جهالت عوضینم از باب غرر است، اون یه بحث دیگه است، ولی اگر کسی گفت نه جهالت عوضین ربطی به بحث غرر نداره، غرر عنوان دیگه است، اینجا از باب غرر باطل نیست، از باب اینکه عوضین مجهولن و عوضین در معامله باید معلوم باشن. در دومی ما مفهومو میدونیم، نمیدونیم تحقق داره یا نداره. در سومی میگه از یه مزرعه فلان، از اون مزرعه فلان نمیدونیم چی هست، کجا هست، یه عنوانی برای این ذکر میکنه که نمیدونیم اصلا چیه، کجاست، یه چیز نامعلومه، یه چیز مجهول و مبهمی به ما گفته. سوم نه دیگه، در مفهوم دیگه، اولی که شرط ارتکازی بود، نکنید در اولی که کلن شروط ارتکازی بود، اولی رو بذارید کنار. خب شروط ارتکازی، آقای خویی گفت شروط ارتکازی همیشه موجب تزریق مبیع و مسمن و سمن و بیع میشه، خصوص شروط ارتکازی اینه. نه نکنید، دقت کنید، آقای خویی فرمود همیشه شروط ارتکازی تزریق منشأه، ولی شروط غیر ارتکازی چی؟ همیشه تزریق منشأ نیست. شما این لپتاپو میفروشید به شرطی که این آقا یه کتم برای شما بدوزه، یه شلوارم برای شما بدوزه، این تزریق منشأ نیست. آقای خویی فرمودن شروط ارتکازی همیشه تزریق منشأه، ولی شروط ارتکازی چی؟ ممکنه تزریق باشه، ممکنه نباشه. کجا شروط غیر ارتکازی؟ کجا تزریقه؟ اونجاییست که شما شرط رو وصفی برای سمن و عثمان قرار بدید، به ایلا من برنج تارم میخوام ها، برنج تارم، من این برنج را میخرم مشروط بر این که تارم باشه. یعنی چی؟ یعنی من مسمنم مزیقه دیگه. حالا اگر شما برنج غیر تارم تحویل بدید، تحویل ندادید اصلا، ولی اگر همینجا شما یه وصفی رو بیارید که این وصف مبهمه، مثلا فرض میکنیم که به طور مثال عرض میکنم، بگید که برنج خوشپخت، ممکنه بگیم خب این هم خوشپخته دیگه، یکی هم ممکنه بگیم نه این خوشپخت نیست مثلا. یه چیزی که یک معیار براش وجود نداره که یکی میگه هست یکی میگه نیست، معیار مشخص نداره، یه شرط مبهمه. پس نکنید حرف آقای خویی اینه که شروط ارتکازی همه تزیق منشأه، ولی شروط ارتکازی میتونه اصلا ربطی به منشأ نداشته باشه. به خاطر اینشون شروط ارتکازی رو کلن جدا کرد، گفت ما همیشه در شروط ارتکازی میگیم جهر موجب بطلانه. چرا بطلانه؟ چون به هر حال شما سمن و مسمن رو مزیق کردید، حالا که مزیق کردید جهل به اونها جهل به سمن و مسمنه. دلیلشون متفاوت میشه. البته در نتیجه من قبلا اینو به یه مناسبتی مطرح کردم که بعضی ها نهن نبی و عن الغرر میخوان بگن غرر حرمت تکلیفی هم داره. شما اگر اومدید معامله مجهول کردید، معامله مجهول باطله اما حرام نیست. الان فرض کنید سایپا ثبت نام میکنه، فرض کنید ثبت نام میکنه، بعد میگه که قیمت ماشین چند، میگه روز تحویل ما بهتون میگیم چند، سمن شما مجهوله، این معامله باطل اصلا. چون شما الان نمیتونید یه ماشینی بخرید که نمیدونید چنده، میگه قیمت روز تحویل، این قیمت روز تحویل میشه جهالت سمن. حالا پس ثبت نام ماشین کار حرامیه چون سمنش جهل داره؟ میگه نه حرام نیست باطله. ما حرام بریم ثبت نام کنیم؟ نه حرام نیست ولی کارتون باطله. چی میفهمید؟ بازم حرمت نیست، شما مصالحه کنید. اون روزی که موعدش رسید شما مصالحه کنید ماشین رو به مبلغی که میدید. من میخوام بگم که ما یک معامله داریم که هم حرام است هم باطل است، اونم معامله ربوی. بعضی میگن نه علاوه بر معامله ربوی معامله غرری هم هم حرام هم باطله. البته معامله که محتواش هم حرام باشه ممکنه اصل اون معامله هم حرام باشه از باب معاونت بر اسم. مثلا فرض کنید یک کسی مشروب بخره، اون معامله هم باطله، ممکنه هم حرام باشه از باب این به عنوان بیع حرام نیست، به عنوان معاونت بر اسم حرامه. ولی بعضی از نهن نبی و عن الغرر میخوان بگن کلن غرر حرام است نه صرفا باطل. شما کلا سر کسی گذاشتید کار حرام انجام دادید علاوه بر این که معاملش باطله. چون شما پرسیدید فقط در استدلال فرق میکنه یا در حکم متفاوته، خواستم بگم که شاید در حکم متفاوت باشه، یعنی ما یک حکم تکلیفی هم ازش بفهمیم. خب این صورت سوم. صورت چهارمی که آقای خویی شناسایی میکنن میگن شما در ضمن عقد عملی رو شرط کنید که اون عمل به درستی معلوم نباشه و عدم علم به اون عمل به صورت تفصیلی در حقیقت تفاوتی در رغبت یا در سود شما نسبت به معامله داشته باشه. مثل چی؟ آقای خوبی میفهمن مثل اینکه شما یه چیزی رو میخرید و میفروشید و طرفتون هم یه شغل چیه، میگه من خیاطم، یه خوب خوبه من این لپتاپو به تو میفروشم به شرطی که یه لباس برام بدوزی، ولی تعیین نمی کنید لباس یعنی پیراهن یا یعنی مثلا قبا یا یعنی پالتو، که اینها قیمتاش با هم متفاوته. اگه قرار یه پیراهن بدوزه یه قیمت در میاد، اگه قرار مثلا یه پالتو بدوزه دو سه برابر قیمت در میاد. خب ما گفتیم که آقا اینو میفروشیم به شرطی که تو یه لباس برامون بدوزی. خب این لباسی که باید برامون بدوزی چی؟ اون لباس اونو تعیین نکردیم. اینجا آقای خویی میفهمن خب اگر قرار باشه که اون لباس پالتو باشه، فرض کنیم قیمت ندارم، فرض کنیم که یک تومن پول دوخته، ولی اگه پیراهن باشه مثلا 150,000 تومنه. به هر حال شما از این معامله قراری یک تومن به جیب بزنید یا 150 تومن؟ نمیدونید. آقای خوبی میفهمن این میشه غرر. یعنی اینکه ما به هر حال این لپتاپی که فروختیم با این چنین شرطی، خلاصه این 150,000 تومن گیرمون اومد یا 1,000,000 گیرمون اومد، اونو نمیدونیم، چون ما معلوم نکردیم اون لباسی که باید بدوزی چیه. فردا هم بهش مراجعه کنیم آقا یه پالتو بدوز، میگم که قول ندادیم پالتو بدوزیم، اون لباس گفتیم، میگم یه پیرهن واسط میدوزم ولی نبودیم پالتو میدوزیم، در لباس تعیین نکردیم. این میشه جهل در شرط. به هر حال این بی میشه بی قراری. آره دیگه. البته آخرش آقای خوبی میفهمن هیچ قسمش بی قراری نشد. یعنی قرار به بی نخورد ولی به مبیع خورد. ولی اینجا رو میفهمن به هر حال شما در حقیقت در معرض خطرید. یه خطرید، یعنی 150 گیرتون بیاد یا 1,000,000 گیرتون بیاد. بله اینجا تصریح میکنن، ولی در آخر میگن هیچ کدوم از اقسام بیع قراری نشد. تو این قسم تصریح میکنن که این بیع قراری شد، ولی آخر بحث میگن دیدید که هیچ کدوم از اقسامش بیع قراری نبود. بله اینجا تصریح میکنن. حالا ما فعلا اینو بگیم، اون آخر بحث فردا میاد دیگه. تا فردا هم شما یادتون بینیم مثلا لعله که چه درست. نه ما این رو به ثمن مثمن بر نگردوندیم. نه دیگه، ما به ثمن مثمن بر نگردوندیم. ما یه ثمنی داشتیم، یه مثمنی داشتیم و قرار بود یه عایده ای داشته باشیم. من که معلومه این لپتاپ 15,000,000 به شما فروختم، مثمن من که لپتاپ بود، ثمن من هم 15,000,000 بود، ولی در ضمن این معامله شرط کردم شما یه لباس هم برای ما بدوزیم. زیادت ثمن یعنی به هر حال اونی که برای من عائد شد علاوه بر 15,000,000 یا 150,000 تومن، 15,000,000 به اضافه 150,000 تومن یا 15,000,000 به اضافه 1,000,000 تومن. آره. به خاطر یه وقت شما وصفی در ثمن و مثمنه، اگر وصفی در ثمن و مثمن باشه خب بله اون ثمن و مثمن مجهوله. شما فرض میکنیم که میگید آقا اینقدر دلار، بعد که میشه این آقا دلار مالزی به شما میده، میگه آقا من دلار امریکا گفتم. اون گفت دلار گفته دیگه، هم دلار دیگه. این جهالت در ثمنه. مثلا شما میگید دینار، من اینقدر دینار بهت میفروشم، تو ایرانی میگه آقا اینقدر دینار میفروشم. خب دینار کدوم کشور؟ دینار عراق، دینار کویت، اینا با هم قیمتش که یکسان نیست. این میشه جهالت در ثمن. پس شما میگید به این شرط مثلا. خب این مورد چهارم بود. مورد پنجم، مورد پنجم عبارت است از اون که شما شرط نتیجه کنید. شما بگید که من اینو به شما میفروشم به شرطی که هر چی هدیه گرفتی از آقای زید اونا رو هم به من ببخشی، مال من باشه نه ببخشی. شرط نتیجه، اون چه که از اموال فلانی در اختیار توست یا به تو رسیده، هر چی به ارث رسیده از پدرت مال من باشه. و مجهوله که چی به این آقا ارث رسیده یا چی در اختیارشه یا چی هدیه گرفته، یعنی یه عنوانی بگید که این عنوان مجهوله. عنوان مجهوله به لحاظ تطبیق مجهوله دیگه، یعنی معلوم نیست ازن چقدر از اموال این آقا هدیه زیده، بخشش زیده یا مال ارثه. آقای خویی میفهمن اینم موجب غرریت معامله میشه، چون شما نمیدونید چقدر از اون اموال هست، چون موجب غرریت میشه پس مستلزم بطلانه. اینجا آقای خویی نمیگن جهالت سمن و مسمن، میگن موجب غرریت. عرض کردم بعضی جهالت و غرر رو دوتا عنوان میدونن. جهالت اونجایی است که به خصوص سمن یا مسمن بخوره، که عرض کردیم جهالت عوض این در بی میگن موجب بطلانه، ولی اینجا بحث متضرر شدنه، یعنی خطره، این غرره. آقای خویی در این موارد فرمودن که بله اینها بعضیش موجب بطلانه، بعضیش موجب بطلان نیست. پس اگر شرط ما شرط مجهول بود، شرط باطل است یا شرط و عقد باطله؟ در بعضی از موارد شرط و عقد باطله، در بعضی از موارد هر دوش صحیحه. حالا ادامه جمع‌بندیشمون برای فردا. اللهم صل علی محمد.